نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. سلام و خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. 13 به در رو با مجله نیمه شب همراه هستید. این اولین دقیقه های روز تازه است، چهارشنبه 13 فروردین ماه 1393، روز خوب طبیعت. امیدوارم اگر امروز به هر جای طبیعت میرید حواستون به حفظ زیبایی و بهداشت و سلامت محیط اطرافتون هم باشه. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا پیش روی شماست در این ساعت نیمه شب به وقت خوب شما در ایران. حسین قویمی تهیه کننده این برنامه زنده است، کارگردانی فنی برنامه رو ولادو به عهده داره. خبرها رو با مینا و هارمز دنبال میکنیم. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. 13 به درتون بخیر. برنامه نیمه شب رادیو فردا رو امشب هم با آخرین خبرها از ایران و از همه جای جهان آغاز میکنیم با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه پیمان ناتو در نشست روز سه‌شنبه این سازمان در بروکسل تصمیم گرفتند همکاری‌های خود را در امور نظامی و غیر نظامی با روسیه به تعلیق درآورند. وزیران خارجه ناتو همچنین در بیانیه بر تعهد این پیمان به دفاع جمعی از اعضا در مقابل هر نوع تجاوزی تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان در مورد اوکراین نیز گفته شد که ناتو با کمک به بهبود توانایی‌ها و اصلاح بخش دفاعی اوکراین همکاری با این کشور را افزایش می‌دهد. رئیس جمهوری رومانی میگوید آمریکا درخواست کرده است تا بر شمار نظامیان و جنگنده‌هایش در پایگاه نظامی در شرق رومانی بیفزاید. در نامه رئیس جمهوری رومانی به پارلمان این کشور آمده است که وزارت دفاع آمریکا مایل است تعداد سربازان خود را از 1000 نفر به 1600 تن افزایش دهد و جنگنده‌های بیشتری برای مأموریت‌های خاص در این پایگاه مستقر کند. رومانی یکی از اعضای پیمان ناتو است و این پایگاه در چند صد کیلومتری شبه جزیره کریمه واقع است. ارتش آمریکا از سال 1999 از این پایگاه استفاده می‌کند و این پایگاه یکی از مراکز اصلی نقل و انتقال تدارکات برای افغانستان بوده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا سفر روز چهارشنبه‌اش به رام الله و گفتگو با محمود عباس را لغو کرد. ساعتی پیش از آن محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که قصد دارند فوراً تقاضای عضویت در 15 نهاد سازمان ملل را کنند. محمود عباس در رام الله گفت این تصمیم به دلیل خودداری اسرائیل از انجام تعهداتش گرفته شده است. تشکیلات فلسطینی تابستان گذشته با میانجیگری جان کری مذاکرات با اسرائیل را از سر گرفت و قرار شد که برای مدت 9 ماه از درخواست برای عضویت در نهادهای سازمان ملل خودداری کند. اسرائیل نیز موافقت کرد 104 زندانی فلسطینی را آزاد کند، اما با ادامه اختلافات از آزادی 26 نفر آخرین زندانیان خودداری می کند و دولت نتانیاهو روز سه‌شنبه همچنین با ساختن صدها خانه دیگر در محله در شرق بیت المقدس موافقت کرد. آقای کری در بروکسل به خبرنگاران گفت با این حال فلسطینی ها به اسرائیل موافقت کردند تا پایان ماه جاری به مذاکرات ادامه دهند. پلیس ضد شورش ترکیه با استفاده از ماشین‌های آپاچ معترضان به نتیجه انتخابات شهرداری آنکارا را متفرق کرد. حزب جمهوری خلق رقیب حزب حاکم عدالت و توسعه میگوید در شمارش آرای انتخابات در آنکارا تخلفاتی صورت گرفته و قصد دارد خواستار بازشماری برخی صندوق‌ها شود.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با خبرها. خبرها از همه جای ایران و جهان، خبرهایی که شما میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم اونها رو همیشه 24 ساعت شبانه روز بروز شده و تازه دنبال کنید. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در 3 سال گذشته 150 هزار نفر در این کشور کشته شدند. در ایران افزایش قیمت برق و گاز و آب شهری در آغاز سال نو. در ترکیه اعتراض‌های احزاب مخالف به دولت رجب طیب اردوغان ادامه دارد. آخرین اخبار از انتخابات شوراها و شهرداری‌ها در این کشور را پی می‌گیریم. و 13 به در پیش روی شماست، ولی 13 به در فقط سبزه گره زدن و طبیعت گردی نیست. مراقب محیط زیست باشید، زباله ها رو در طبیعت جا نگذارید و به توصیه های زیست محیطی که براتون در همین برنامه نیمه شب آماده کردیم گوش کنید. با ما همراه باشید تا پایان این برنامه نیمه شب از رادیو فردا. اجازه بدید که با نگاهی به ترکیه آغاز بکنیم برنامه نیمه شب رادیو فردا رو. به رغم گذشت دو روز از انتخابات محلی شوراهای شهر و شهرداری‌ها در ترکیه، اعتراض‌های احزاب مخالف به دولت رجب طیب اردوغان همچنان ادامه دارد. فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده حاوی آخرین خبرهای انتخاباتی از ترکیه.
دو روز پس از برگزاری انتخابات محلی در ترکیه، پلیس روز سه‌شنبه در آنکارا با ماشین‌های آب‌پاش به تظاهرکنندگان معترض به نتایج انتخابات روز یکشنبه حمله و آنان را متفرق کرد. هواداران حزب جمهوری‌خواه خلق که حزب مخالف دولت رجب طیب اردوغان است، دولت را متهم به دست بردن در آرا و نتیجه انتخابات می‌کنند و خواستار آنند که آرای برخی حوزه‌ها دوباره شمارش شود. برخلاف پیش‌بینی‌هایی که می‌شد، حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات محلی شوراهای شهر و شهرداری‌ها حدود 45% آرا را روز یکشنبه به دست آورد که کمتر از آرای انتخابات سال 2011 اما بیشتر از آرای سال 2009 بود. شهرداری‌های دو ابرشهر ترکیه، استانبول و آنکارا به دست حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه افتاده است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلام‌گرای ترکیه، در ماه‌های گذشته از یک سو به دلیل رفتار خشونت‌بار با معترضین به ساخت و ساز در پارک گزی در استانبول و از سوی دیگر به خاطر افشای رسوایی‌های مالی و دست داشتن در فساد اقتصادی و بستن دستیابی به اینترنت به شدت زیر فشار بود. آقای اردوغان پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات محلی روز یکشنبه برای مخالفین خود خط و نشان کشید و آنان را تهدید کرد که به زودی نتیجه اعتراض‌ها به او را تجربه خواهند کرد. سخنان تهدیدآمیز رجب طیب اردوغان خطاب به مخالفان سیاسی خود انتقادهای زیاد را به دنبال داشته است. از جمله به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماری از رهبران احزاب سیاسی در آلمان با انتقاد از تهدیدات رجب طیب اردوغان گفتند این تهدیدات میتواند بر فرایند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تأثیر منفی داشته باشد. در پی درگیری‌های خشونت‌بار میان هواداران نامزدهای رقیب در جریان انتخابات روز یکشنبه، 8 نفر کشته و شماری زخمی شدند.
آخرین اخبار از انتخابات ترکیه رو شنیدید. اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به وضعیت سوریه. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در جنگ داخلی 3 سال گذشته در این کشور به حداقل 150 هزار نفر رسیده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حدود 38 هزار تن از کشته شدگان جنگ داخلی 3 سال گذشته در این کشور متعلق به مخالفان مسلح بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه بوده است. به گفته این سازمان، بیش از 58 هزار تن از کشته شدگان نیز از نیروهای نظامی و شبه نظامی هوادار بشار اسد هستند. همچنین بیش از 360 شبه نظامی عضو حزب الله لبنان و بیش از 600 شبه نظامی غیر سوری شیعه نیز در این جنگ داخلی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که از طریق شبکه‌ای از فعالان و منابع پزشکی در این کشور خشونت‌ها را تحت نظر دارد، میگوید بیش از 51 هزار نظامی از جمله حدود 8 هزار کودک نیز در میان کشته شدگان هستند. خشونت و کشتار در حالی در سوریه ادامه دارد که تلاش‌های بین‌المللی برای حل دیپلماتیک این مسئله از طریق برقراری ارتباط میان دولت بشار اسد و مخالفان بی‌نتیجه مانده است. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مسائل سوریه، هفته گذشته اعلام کرد که به نظر نمی‌رسد مذاکرات صلح سوریه در آینده نزدیک از سر گرفته شود. سازمان ملل متحد در تابستان سال گذشته شمار کشته شدگان خشونت‌های سوریه را دست کم 100 هزار تن دانست و در زمستان سال گذشته اعلام کرد با توجه به اینکه شرایط سوریه تخمین زدن دقیق در این مورد را غیر ممکن می‌کند، دیگر گزارشی در خصوص کشته شدگان خشونت‌های این کشور منتشر نخواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در این حال تاکید کرد که در کنار این تلفات 18 هزار تن نیز پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی ناپدید شدند و 8000 تن دیگر نیز توسط شورشیان روبوده شدند. بر اساس این گزارش، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پیشتر اعلام کرده بود که دست کم 500 هزار تن در 3 سال گذشته در سوریه زخمی شدند. به گفته سازمان ملل متحد، در حال حاضر سوری‌ها بزرگترین جمعیت پناهندگان را تشکیل می‌دهند و این سازمان تاکنون 2,600,000 سوری را به عنوان پناهنده در کشورهای همسایه سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه ثبت کرده است. سازمان ملل متحد همچنین گفته است که در داخل سوریه نیز میلیون‌ها سوری خانه و کاشانه خود را ترک کرده و در درون این کشور جابجا شده‌اند.
بهروز کارونی گزارش میداد و سال نو خورشیدی در ایران با خبر افزایش قیمت برق، گاز و آب شهری همراه بود. این در شرایطی است که در آخرین روزهای سال 1392 مسئولان از افزایش بهای نان هم در سال پیش رو خبر داده بودند، خبری که در صورت تحقق بر مشکلات اقتصادی زندگی مردم کم درآمد در ایران به ویژه کارگران اضافه خواهد کرد. آبتین صدر در گزارشی به همین موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار است که دولت به زودی و پس از ابلاغ ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره افزایش بهای نان تصمیم گیری کند. این خبر را عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعلام کرده است. او درباره چگونگی افزایش قیمت نان گفته هنوز ستاد هدفمندی یارانه ها تصمیم خود را ابلاغ نکرده و همه منتظر هستند که این تصمیم ابلاغ شود. جمشید اسدی، استاد اقتصاد مقیم فرانسه، درباره چنین تصمیم هایی میگوید:
وقتی شما در برابر یک کسری هستید، یا باید از هزینه ها به مقدار بسیار زیادی کم بکنید، یا باید از یه جایی بتوانید درآمدی پیدا بکنید. آقای روحانی چاره‌ای نداره جز تزریق بیشتر پول به اقتصاد که اولا چنین پولی رو در اختیار نداره. راه دیگه چاپ پول بدون پشتوانه است که خب دولت این کارو میتونه بکنه، ولی این هم باعث افزایش فوق‌العاده تورم میشه. در نتیجه چاره‌ای نداره که سیاست یارانه‌ای آقای احمدی نژاد و مبنی بر افزودن هزینه کالاها ادامه بده. با این تفاوت که آقای احمدی نژاد قول داده بود که هر خانوار ایرانی یارانه نقدی دریافت خواهد کرد، آقای روحانی این کارها رو نمیخواد بکنه و درست نمیدونه و چاره ای ندارین که به طور مرتب بر هزینه ها بیفزایه برای اینکه یارانه کمتری بخواهد بدهد.
در صورت افزایش بهای نان، خانواده های کم درآمد از هزینه دیگر اقلام خوراکی به ویژه مواد پروتئینی و ویتامینی خواهند کاست و بخش بیشتری از درآمد ماهانه خود را به خرید نان اختصاص خواهند داد. در این باره حسین راخفر، کارشناس اقتصادی در ایران، با اشاره به اینکه نان قوت قالب مردم ایران به ویژه کارگران است، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که در صورت افزایش بهای نان، روند تغذیه خانواده‌های کم درآمد نیز تغییر می‌کند. به گفته او تغذیه پرکالری جایگزین تغذیه مغذی خواهد شد که سوء تغذیه، نارسایی‌های ویتامینی و کاهش میانگین قد نسل‌های بعدی از نتایج آن است. به گفته حسین راخفر، به دلیل بحران جهانی غذا، افزایش قیمت گندم مسئله اجتناب ناپذیر است، اما دولت باید به جای افزایش بهای نان برای تشویق و حمایت بیشتر از کشاورزان برای کاشت گندم اقدام کند. به گفته آقای راخفر، افزایش قیمت نان تنها بار تورمی به همراه خواهد داشت. به دنبال رکود اقتصادی سال 2010 میلادی در کشورهای عربی، آفریقایی و آمریکای لاتین، اعتراض‌های مردمی شکل گرفت و حتی جنبشی به نام جنبش نان آغاز شد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از گندم مصرفی در ایران از خارج کشور وارد می‌شود. در همین حال علیرضا حیدری، فعال صنفی کارگری، نیز نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در صورت گران شدن نان هشدار داد. او نیز با یادآوری اینکه نان یک کالای ضروری پرمصرف است، گفته که به لحاظ اهمیت نان نخستین کالا در سبد هزینه مصرفی کارگران محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته همواره با افزایش بهای کالاهای ضروری چون مواد پروتئینی، لبنیات، میوه و سبزیجات، کارگران به دلیل ضعف قدرت اقتصادی نان را جایگزین مواد خوراکی مغذی کردند.
گزارش آبتین صدر بود و حالا هم فرصتی هست تا با هم صدای شما رو بشنویم که با ما با رادیو فردا تماس گرفتید.
روز 12 فروردین در تقویم روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده، در حالی که این روز را باید روز پشیمانی ایرانیان نام نهاد، چون اکثریت ایرانیان از رأی آری خود پشیمانند. حقیقت گو اصفهان.
روزی که آمدن گفتن آب و برق مفت، بیت المال بین همه تقسیم خواهد شد، ما به جمهوری اسلامی رأی دادیم. جداگانه تو تهران حکومت تشکیل داد و تمام گروه ها را و زرسر راه خود برداشتن.
الان من میخوام از همه اونایی که این مملکت رو به این روز سیاه انداخته، یک رفراندوم بذارم و مردم آزادانه تو دنیا بگن که جمهوری اسلامی آری یا نه. با دروغ 35 سال ملت ما رو به این روز سیاه انداختن و این روز ننگین.
رفراندوم میان جمهوری ایرانی و اسلامی باید شکل می‌گرفت. بهتر از آری و نه بود، زیرا غرب و متحدانش رو از دست داریم.
با ما همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید. اما همونطور که میدونید و پیشتر هم گفتیم، امروز سیزده بدر هست. سیزده بدر از دیده بسیار از فعالان محیط زیست، اما فقط به معنای سبزی گره زدن یا به طبیعت رفتن و تفریح در طبیعت نیست. نگرانی تلاشگران محیط زیست معمولاً در این روز از سال زباله‌های بجا مانده از این حضور در طبیعت هست و شکستن شاخه درختان یا هدف گرفتن پرندگان یا آتش روشن کردن در بخش‌های ممنوع که تعبیه نشده برای آتش و خلاصه کارهای ضد زیست محیطی از این دست. اونطور که خبرگزاری‌ها گزارش میدن، امروز که روز طبیعت هست، نگرانی فعالان و مسئولان محیط زیست هم بیشتر شده. از آزاده اسدی در این باره بشنویم.
13 روز از فروردین ماه در راه است و توصیه‌های مسئولان به مردم برای مراقبت از طبیعت در روز طبیعت جدی‌تر می‌شود. 13 بدر یا روز طبیعت یک آیین باستانی ایرانی است برای وقت گذرانی و تفریح و خوردن و نوشیدن در دشت و کوه و طبیعت. اما مسئولان میگویند این روز هر سال روز انباشته شدن زباله کسانی است که وقتشان را بیرون از خانه میگذرانند، اما بعد از پایان تفریح آثار وقت گذرانیشان باقی میماند. محمد درویش، مدیر کل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا از مردم خواسته نه تنها در سفرهای نوروزی بلکه در روز طبیعت زباله‌های تولید شدهشان را چنان جمع کنند که جز جای پا هیچ ردی از حضورشان کنار دریا و در جنگل و دشت و دمن نماند. به گفته او، آمار مراجعه کنندگان ایرانی به طبیعت در هیچ روزی از سال به پای 13 فروردین ماه نمی رسد و برای همین توصیه کرده خانواده ها با خودشان کیسه هایی داشته باشند که باقی مانده مواد خوراکی را جمع کنند و با خود برگردانند. او به زمانی حدود 200 تا 600 سال اشاره کرده که برخی از زباله های مانده در طبیعت لازم دارند تا تجزیه شوند و چرخه طبیعت ادامه پیدا کند. از طرفی با جمع‌آوری این زباله‌ها، حیوانات و پرندگان به اشتباه سراغ این موادی که می‌تواند به مرگشان بیانجامد نمی‌روند. نشستن در محل‌هایی که باعث خرابی چمنزارها، درختان، درخچه‌ها و بیشه‌زارها نشود، استفاده نکردن از چوب درختان برای روشن کردن آتش و هدف قرار ندادن پرندگان با تفنگ ساچمه‌ای برای تفریح و سرگرمی هم از مواردی است که مسئولان از مردم خواستند به خصوص در روز طبیعت رعایت کنند. مراحلی ساده و معمولی که شاید نیازی به بیانشان نباشد، اما با وجود اینکه اصل 50 قانون اساسی میگوید حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است، به گفته کارشناسان و فعالان محیط زیست این موارد در 13 بدر کمتر در نظر گرفته میشود. پیش از آغاز نوروز تفاهم‌نامه‌ای به نام اجرای طرح مسیر سبز ساحل پاک بین سازمان حفاظت محیط زیست و 6 استاندار استان‌های البرز، تهران، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران امضا شد. این تفاهم‌نامه برای حفظ و پاکسازی مسیرهای منتهی به دریای خزر در نظر گرفته شد و موضوع اصلیش دفع درست زباله مسافران نوروزی است که باید با راهنمایی مسافران و کمک نهادهای مردمی پیاده شود. بر اساس همین تفاهم‌نامه، جریمه پرتاب زباله از شیشه خودرو در حال حرکت از 7000 تومان به 30000 تومان افزایش پیدا کرده است.
آزاده اسدی بود. امیدوارم که شما در روز 13 بدر به هر حال جریمه نشید و حواستون به حفظ محیط زیست هم باشه، همزمان که لذت می‌برید و تفریح می‌کنید در طبیعت. اما شاید بتوان که شاه بیت ورزش ایران در سال 1392 رو به صعود تیم ملی فوتبال این کشور ایران به جام جهانی 2014 برزیل اختصاص بدیم. جهش جهانی ورزش‌های گروهی در ایران مثل والیبال و بسکتبال هم از نکات مثبت ورزش ایران در سال 1392 بود، اما به حال استمرار محدودیت‌ها در ورزش زنان و همینطور افشای فساد در ورزش ایران رو هم میشه که به عنوان نیمه تاریک اون دونست. رضا جمالی همکارم گفتگویی داشته با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی، و به بررسی ورزش ایران در سال 1392، سالی که 13 روز هست، اون رو به پایان بردیم پرداخته. با هم بشنویم.
آقای رستم‌پور، اجازه بدید گفتگومون رو درباره عملکرد چند رشته ورزشی موفق و پرطرفدار در ایران شروع کنیم. رشته‌هایی که سال پیش خوش درخشیدند. با فوتبال شروع کنیم. تیم ایران علارغم اما و اگرهایی که برای صعودش در ماه‌های پایانی بازی‌های مقدماتی جام جهانی وجود داشت، بالاخره مسافر جام جهانی 2014 برزیل شد.
تیم ملی فوتبال ایران سال بسیار خوبی رو سپری کرد. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال رو امسال داشتیم. در قیاس با دوره قبلی این بازی‌ها و عملکرد ضعیف ایران، این بار صعود ایران به رده اول آسیا، حتی جا گذاشتن ژاپن به عنوان قهرمان آسیا، اتفاق بزرگیه برای فوتبال ایران، خصوصاً که ما با خالی شدن ستاره‌های ایرانی در لیگ‌های اروپایی مواجهیم و این دسته از بازیکن‌های ایرانی که الان تو لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنن محصول لیگ ایران نیستن. بازیکنهایی هستن که یا در اروپا به دنیا اومدن یا در سنین کودکی همراه با خانوادهشون مهاجرت کردن به اروپا و اونها بعداً ملحق شدن به فوتبال ایران، که این هم کاریه که کارلوس کیروش انجام داد برای فوتبال ایران.
نگاهی هم به کشتی داشته باشیم، رشته‌ای که خود شما هم در اون شاغل هستید. در کشتی آزاد ایران سال گذشته قهرمان جهان شد، اما در رشته فرنگی کمی فراز و نشیب داشت.
کشتی آزاد ایران موفق شد باز هم خارج از خانه قهرمان جهان بشه، اتفاقی که آخرین بار سال 1965 در منچستر رخ داده بود. سال 2013 در بوداپست باز این اتفاق تکرار شد. در اون مقطع رسول خادم مدیر تیم‌های ملی بود. فدراسیون کشتی مشکلات زیادی داشت. کسایی که اطراف فدراسیون کشتی بودن هر روز طلبکارا رو اونجا می‌دیدن که میومدن تجمع می‌کردن. حتی کارکنان فدراسیون کشتی بارها تحسن کردن به خاطر مطالبات معوقه خودشون. بعد از قهرمانی جهان رسول خادم خودش رئیس فدراسیون شد، چند تا کار مثبت انجام داد. محمد بنا رو برگردوند به کشتی فرنگی و محمد بنا هم بلا فاصله حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی سرمرد طلایی المپیک لندن رو برگردوند به کشتی فرنگی، سعید عبدولی رو برگردوند به تمرینات، که کار بزرگی بود. و می‌بینیم که همه اونها در روزهای پایانی سال در جام جایزه بزرگ مجارستان چقدر خوب ظاهر میشن. حمید سوریان در وزن جدید ستاره میشه و این نوید بخش روزهای خوبیه برای کشتی فرنگی. و در فدراسیون هم اتفاق خوبی که رخ داد، رسول خادم تعداد کارمندا رو کاهش داده و این یعنی کاهش مخارج، کاهش هزینه و مهمتر از همه اینا کاهش حاشیه. موضوع مهمتر در کشتی این که الان کشتی ایران فدراسیونیه که برخلاف اغلب فدراسیون‌ها شما توش مسئول نظامی نمی‌بینید، مسئول سپاهی نمی‌بینید، روحانی نمی‌بینید. یعنی افرادی که تو کشتی شاغلن همه متخصص کشتی‌اند. چنین شرایطی محکوم به نتیجه گرفتن و موفقیت.
آقای رستم‌پور، میشه والیبال ایران رو در سال گذشته موفق ترین فدراسیون معرفی کرد. این موفقیت واقعا مدیون چی بود؟
والیبال ناگهان نازل شد بر ورزش ایران، یعنی رشته ورزشی که قدمت داره تو ایران، رشته محبوبی بوده همیشه، اما به یک باره اومد دنیای والیبال رو شگفت زده کرد. ایران رفت تیمایی رو شکست داد که قبلا ما فقط فیلم اون تیما رو نگاه می‌کردیم در تلویزیون، عکساشون رو می‌دیدیم تو رسانه‌ها، مثل ایتالیا، تیمی مثل کوبا. این اتفاق بزرگی بود که با حضور یکی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ والیبال دنیا به نام خولیو ولاسکو رخ داد. البته اتفاق تلخ این بود که در پایان سال خولیو ولاسکو قبل از اتمام قراردادش از ایران رفت. الان این نگرانی هست که تداوم موفقیت‌های والیبال ایران پس از ولاسکو چگونه ادامه خواهد یافت. خیلی ها پیوستند به خیلی علاقمندان والیبال، خیلی بده که این روند قطع بشه در سال جدید.
خب حیفه که از بسکتبال هم صحبت نکنیم. بسکتبال ایران هم به جام جهانی صعود کرد و قهرمان آسیا هم شد.
بسکتبال بعد از یه وقفه خیلی کوتاهی که اتفاق افتاد و نتونست المپیک لندن را پیدا بکنه، قهرمانی آسیا را از دست داد، امسال دوباره خوش درخشید. هم تونست قهرمان آسیا بشه و همین که جواز حضور در جام جهانی اسپانیا رو به دست آورد. حامد حدادی دوباره بهترین بازیکن آسیا شده. البته این نگرانی تو بسکتبال هست که آیا افزایش سن ستاره هایی مثل صمد نیک‌خواه بهرامی، حامد حدادی، آیا جانشینان شایسته ای اونا خواهند داشت یا نه. ولی اونچه که هست بسکتبال با بسیروویچ خیلی خوب نتیجه گرفت و همه منتظرن که در سال جدید، ضمن اینکه فوتبال ایران در جام جهانی برزیل قراره حضور پیدا بکنه، قطعا میلیون ها بیننده رو در ایران معطوف به خودش خواهد کرد.
<تص-> آقای رستم‌پور، در سال 92 انتخاب وزیر ورزش جدید به سختی صورت گرفت و چند وزیر پیشنهادی از سوی رئیس جمهوری ایران در مجلس رأی اعتماد نیاورد. سرانجام محمود گودرزی انتخاب شد. انتخاب او رو برای ورزش ایران چطور می‌بینید؟
وزیر جدید ورزش از جنس ورزش، دانش آموخته ورزش، سالها تو ورزش حضور داشته، خودش قهرمان کشتی بوده. اما اینکه در ساختار کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران یک چهره علمی آکادمیک متخصص تا چه اندازه بتونه از دانش خودش به گونه عملیاتی و اجرایی استفاده بکنه در ادامه مشخص میشه. یعنی ما باید ببینیم که تا چه اندازه اون میتونه چهره های غیر متخصص، نظامی، افرادی که تحمیل شدن به ورزش رو کم کنه و متخصصین رو به ورزش اضافه بکنه. البته خب ما میبینیم تو وزارتخونه داره این کار رو انجام میده. مثلا امیررضا خادم رو به عنوان معاون خودش الان آورده برای بحث خصوصی سازی ورزش داره از او استفاده میکنه. یا کنار گذاشتن محمد رویانیان از مدیر عاملی پرسپولیس از فشاری بود که از سوی وزارت ورزش رخ داد. یا کنار گذاشتن مرضیه اکبرآبادی از معاونت ورزش بانوان با خیلی منتقدانی که داشت باز کاری بود که وزارت ورزش انجام داد. اینا کارهای خوبیه ولی واقعا ناکافیه. انتظارات جامعه ورزش بیش از این هاست با توجه به پیشینه، سوابق، بار علمی که دکتر گودرزی ادک میکشه. باید دید در سال جدید تا چند اندازه او برآورده خواهد کرد.
آقای رستم‌پور، در سالی که گذشت یک انتخابات مهم دیگه در سازمان ورزش ایران انجام گرفت و اون هم انتخابات کمیته ملی المپیک بود. علی‌رغم کشوغوسایی که در ثبت نام نامزدهای این پست به وجود اومد، سرانجام کیومرث هاشمی انتخاب شد. این انتخاب رو برای مهمترین رکن ورزشی ایران چطور دیدید؟
کمیته بین‌المللی المپیک میگه انتخابات فدراسیون‌های ورزشی نباید از سوی دولت برگزار بشه، که خب در ایران داره دولت برگزار میکنه. یعنی زمانی که وزیر ورزش الان اراده نکنه کسی رئیس فدراسیون نمیشه. اگر اراده هم بکنه یه رئیس فدراسیون پرش رو از دست میده. البته در قیاس با مثلا دوره قبلی که آقای عباسی بود، حداقل این امید هست که یه متخصص بر سر کاره و سعی میکنه که متخصصین رو بر سر کار بگذاره. اما شکل آرمانی قضیه که آی او سی هم اون رو ترغیب میکنه اینه که کمیته ملی المپیک انتخابات رو برگزار بکنه و این کمیته هم آزادانه اجازه بده که همه کاندید بشن و اون مجمع انتخاباتی هم به شکل آزادانه و قانونی تشکیل بشه. ولی خب ما الان می‌بینیم مجمع با اعمال فشار سفارش تشکیل میشه، یعنی خیلی فاصله داره با اون چیزی که IOC دنبال میکنه. کمیته ملی المپیک فعلا تو اهداف کوتاه مدتش بازی‌های آسیایی رو در پیش داره در سال جدید که خیلی برای ورزش ایران مهمه، چون در دوره قبلی نتایج خیلی خوبی ایران گرفت در بازی‌های آسیایی. این هدف کوتاه مدت کمیته ملی المپیک و بعدم المپیک ریو دو ژانیرو.
و اما فساد و تبانی در ورزش ایران. آقای رستم‌پور، در سال 92 در رسانه‌های این کشور خیلی سر و صدا به پا کرد. حتی سازمان‌های نظارتی و امنیتی هم وارد این حوزه شدند. ریشه این ناهنجاری در کجا بود؟
در راه مبارزه با فساد توی ورزش ایران دو تا مشکل بزرگ وجود داره. یکی بخش دولتی و حکومتی قضیه است، یکی هم بخش مردمی ماجراست. بخش دولتی و حکومتی اونجاست که دولت وارد بررسی ماجرا میشه و بعد وقتی پیش میره میبینه که همون جمله‌ای که آقای احمدی نژاد اشاره کرد، گفت میرسیم به برادران قاچاقچی خودمون، یعنی به افرادی برمیخورن که به این نتیجه میرسن بهتر ماجرا رو رها کنن. این مشکل بزرگیه و هیچ وقت به سرانجام نمیرسه مبارزه با فساد توی ورزش. مشکل مردمی قضیه هم اینجاست که هواداران تیم‌های فوتبال به این باور هستن که فساد هست، تبانی هست، رشوه هست، دلالی هست، اما نه در تیم ما. خب این موزل بزرگیه، یعنی تیم رقیب رو در واقع منشأ فساد و مافیا میدونن، توی شعارهاشون هم تو استادیوم این رو سر میدن. به همین خاطر هم در شکل مردمی هم در شکل دولتیش این مبارزه با فساد نه انجام میشه و نه به سرانجام میرسه.
خب آقای رستم‌پور، اگر خیلی کوتاه بخواهید سیاه و سفید ورزش ایران رو در سالی که گذشت بگید، به چه چیزی اشاره میکنید؟
سیاهیاش ورزش بانوان رو بگم، همون تبعیض‌ها، فقدان امکانات، عدم تخصیص پاداش مناسب به موفقیت‌های اونا و اینکه اصلاً وقتی موفق میشن از تلویزیون یک ثانیه از موفقیت‌های اونا رو پخش نمی‌کنه. این سیاهی ورزش ماست. نیمی از جامعه رو مطلقاً نادیده می‌گیریم.
و نیمه روشن ورزش ایران؟
سفیدیش هم اینه که این ورزش به دور از اقامت اگه مسئولی بالا سرش نباشه، اینقدر استعداد جوان علاقه من تو جای جای ایران هست، اصلا نمیخوام حالت شعار داشته باشه. اینو من مقایسه میکنم، من هم تو آلمان زندگی کردم هم در دانمارک، دو تا کشوری که به لحاظ علمی تو ورزش فوق العاده پیشرفته هستن. یعنی ایران به لحاظ در واقع نیروی انسانی علاقه من به پیشرفت در رشته های مختلف ورزشی بی‌نظیره و این سپیدی ورزش ما تو رشته های مختلف ورزشی پتانسیل رو داریم که ناگهان بیایم تو والیبال انقدر موفق باشیم، ناگهان تو بسکتبال، از رشته های انفرادی گرفته تا رشته های تیمی. این گنجینه ایه که ورزش ایران از اون برخورداره. حالا هر مسئولی میخواد بالا سر اون باشه، البته اگر مسئولین لایق و متخصص باشن بهتر نتیجه میگیریم، اگر ناکارآمد و نالایق باشن خب نتایج مطلوبی رو دست نمیاریم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب هست در ایران. وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. مینا بهارمست همکارم به استودیوی خبر بازگشته. با هم مروری میکنیم در آغاز بخش دوم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. گروه جیش العدل در اطلاعیه‌ای که در وبسایت‌های آن چاپ شده گفته است فعلا از اجرای تهدید خود به کشتن یکی دیگر از مرزبانان ایرانی خودداری می‌کند. جیش العدل در این اطلاعیه افزوده است که قبلا هشدار داده بود که اگر شماری از زندانیان اهل سنت مورد نظر آن آزاد نشوند، یکی دیگر از مرزبانان را خواهد کشت. اما از آنجایی که در حال حاضر مذاکرات و رایزنی‌هایی برای آزادی این مرزبانان اسیر در جریان است، فعلا دست نگه می‌دارد. جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را 19 بهمن ماه در مرز ایران و پاکستان روبوده است و روز 3 فروردین اعلام کرد که گروهبان جمشید دانایی فر را کشته است. وزارت کشور ایران گفته است که نمیتواند این خبر را تایید یا تکذیب کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا سفر روز چهارشنبه به رام الله و گفتگو با محمود عباس را لغو کرد. ساعتی پیش از آن محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که قصد دارند فوراً تقاضای عضویت در 15 نهاد سازمان ملل را کنند. محمود عباس در رام الله گفت این تصمیم به دلیل خودداری اسرائیل از انجام تعهداتش گرفته شده است. تشکیلات فلسطینی تابستان گذشته با میانجیگری جان کری مذاکرات با اسرائیل را از سر گرفت و قرار شد که برای مدت 9 از درخواست برای عضویت در نهادهای سازمان ملل خودداری کند. اسرائیل نیز موافقت کرد 104 زندانی فلسطینی را آزاد کند، اما با ادامه اختلافات از آزادی 26 نفر آخر این زندانیان خودداری می کند و دولت نتانیاهو روز سه‌شنبه همچنین با ساختن 100 خانه دیگر در محله‌ای در شرق بیت المقدس موافقت کرد. آقای کری در بروکسل به خبرنگاران گفت با این حال فلسطینی‌ها و اسرائیل موافقت کردند تا پایان ماه جاری به مذاکرات ادامه دهند. مانوئل والس نخست وزیر جدید فرانسه تلاش برای تشکیل دولتش را آغاز کرد. او روز دوشنبه جایگزین ژان مارک ارو شد که پس از شکست حزب سوسیالیست در انتخابات شهرداری‌ها استعفای داد. نخست وزیر جدید وزیر کشور سابق و جناح میانه روی حزب سوسیالیست است. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه هنگام اعلام انتصاب نخست وزیر جدید از نیاز به کمک به ایجاد اشتغال با کاهش مالیات‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها گفت.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود. آخرین خبرها از ایران و جهان رو برای بار دوم در بخش دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم مرور کردیم. 33 از نیمه شب گذشته. اگر که از ایران ما رو در این برنامه زنده دنبال می کردید و دنبال می کنید، امروز 13 هست. امیدوارم که روز طبیعت خوش و خرمی داشته باشید و حواستون به حفظ محیط زیست هم باشه. من فهیمه خضر حیدری هستم. در پایان برنامه با شما خداحافظی می کنم و دعوتتون می‌کنم که باز پخش صدای شما صدای فردا از همکارم جان خاکزاد رو بشنوید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته تلاش میکنیم تا اونجا که زمان برنامه اجازه میده راهنمایی لازم رو برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق امواج کوتاه تابستانی در اختیار شما قرار بدیم و ولی چون این برنامه روز سه شنبه داره پخش میشه، یعنی 12 فروردین ماه، به عبارت یک روز مانده به 13 فروردین ماه که اکثر شما طبیعتاً مراسم این روز رو در دشت و دمن برگزار میکنید، همکارم آزاده اسدی که هر هفته مجله یک خانه یک زمین، برنامه ویژه محیط زیست در رادیو فردا رو تهیه و اجرا میکنه، در استودیو کنار من خواهد بود تا روز 13 فروردین، روز شادی و لذت بردن از طبیعت و محیط زیست باشه. البته قلم و کاغذ رو حاضر کنید تا پس از گفتگو با همکارم آزاده اسدی بریم سراغ فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تابستانی که به پخش برنامه های ما از روز 10 فروردین ماه، یعنی یک شنبه گذشته، روی این طول موج ها آغاز شده. پس همراه ما بمانید تا همه اینها را بشنوید.
صدای شما صدای فردا است.
آزاده سلام میکنم به تو و متشکرم که باز وقت تو دادی به برنامه صدای شما صدای فردا. تو کسی هستی که مجله یک خانه یک زمین رو در رادیو فردا تهیه و اجرا میکنی که دقیقا رابطه داره با محیط زیست. فردا روز 13 بدره. خیلی از فعالان محیط زیست، کسانی که واقعا محیط زیست رو دوست دارن، و نهادهای غیر دولتی، کسانی که در اونجا تلاش میکنن تا محیط زیست سالم بمونه تا به نسل‌های بعدی تحویل داده بشه، نگرانند از این روز. چرا آزاده نگرانند؟
منم سلام میکنم جان و ممنونم که دعوت کردی من توی برنامه خودت. تا اونجایی که من خوندم و در جریان خبرها هستم، بخش زیادی از این نگرانی به خاطر این هستش که مردم بعد از اینکه مراسم 13 بدر رو برگزار میکنن، معمولاً زباله های باقی مونده رو با خودشون جمع نمیکنن ببرن. یکی از نگرانی هایی که تو بهش اشاره کردی همین هست که سازمان حفاظت محیط زیست و خیلی از فعالان محیط زیست چند روزیه که شروع کردن و اطلاع رسانی میکنن و از مردم میخوان که با خودشون پلاستیک زباله ببرن و حتماً موادی رو که باقی میمونه، حتی مواد غذایی رو که باقی میمونه، با خودشون توی اون زباله ها حمل کنن، بگردونن خونه و اونجا توی سطح زباله بندازن، یعنی اصلا در طبیعت نگذارن. به چند دلیل، یکی این که اشاره کردن ممکنه بعضی از این زباله هایی که باقی میمونه حدود 200 تا 600 سال طول بکشه که مثلا در طبیعت تجزیه بشه، بعد چرخه طبیعت دوباره ادامه پیدا بکنه. ولی مراحل دیگه‌ای که وجود داره در مورد همین بخش مربوط به زباله این هستش که اگر این زباله ها رو با خودشون نبرن، حیوانات و پرنده ها ممکنه بیان سراغ این موادی که باقی مونده، ممکنه موادی رو بخورن که اصلا براشون خوب نیست و باعث کشته شدن اون حیوان ها و از بین رفتن حیات وحش هم بشیم. این در واقع میتونم بگم بزرگترین دلیلی بوده که من تا اینجا متوجه شدم مسئولان ابراز نگرانی کردن از مراسم 13 بدر. و قبل از اینکه نوروز شروع بشه در اسفند ماه یک تفاهم نامه امضا شد به اسم اجرای طرح مسیر سبز ساحل پارک و تلاش میکنن که بر اساس همین تفاهم نامه این زباله ها رو یه جوری پاکسازی کنن، به خصوص مسیرهایی که منتهی میشه به دریای خزر،
که خود این مسئله میتونه به محیط زیست کلی کمک بکنه. و اگر دوستان شنوندگان ما که دارن به این برنامه گوش میکنن که فردا قصدشون این هست که برن در، همونطور که در اول برنامه گفتیم، در دشت، در صحرا و با طبیعت از نزدیک، چون شکوفه ها، اگر درختان رو نگاه کنن، شکوفه ها روی درختان هستن، سبزه ها دارن سبز میشن و اینا اگر بهشون لطمه نخوره، زیر دست و پا له نشن، بهترین. تو چه راههایی رو میتونیم به دوستان ما بگی که با انجام اون کارها، اون راهها، کمترین لطمه رو به محیط زیست بزنن؟
اجازه بده اینم از طرف کارشناسان محیط زیست بگم و از طرف فعالان محیط زیست که از مردم خواستن توی قسمت‌هایی که احساس می‌کنن ممکنه باعث خرابی بشه، مثلا یه چمنزارها یا جاهایی که به هر حال درخت‌ها فشرده‌تر هستن، بیشه‌زارها، گفتن که خواهش کردن که اون مناطق ننشینن، آتیش روشن نکنن، چوب درخت‌ها رو نشکنن برای اینکه به هر حال کباب درست کنن. و خواستن که به خصوص این صحنه‌ای که من خودم هم دیدم، صحنه ناراحت کننده‌ایه، خواستن که پرنده‌ها و حیوانات رو با تفنگ ساچمه‌ای برای تفریح و سرگرمی چند دقیقه در 13 بدر هدف نگیرن، بهشون شلیک نکنن. و این جور مسائل هستش که به هر حال مراحل خیلی ساده و معمولی هم هستش، شاید اصلا نیازی نباشه گفته بشه، ولی همونطور که اول صحبتت گفتی اینها دلایل نگرانی خیلی از فعالان محیط زیسته.
امیدوارم با یاداوری که ما کردیم، فقط یاداوری، اونها هم فکر میکنم با یک برنامه‌ریزی خیلی کوتاه که امروز یک روز مونده به 13 به در انجام بدن، فکر میکنم که نگرانی خیلی از دوستداران محیط زیست کاهش پیدا
کنه. لذت طبیعت رو میبرن.
دقیقاً. سپاسگزارم.
ممنونم از تو جان جان.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، پس از گفتگو با همکارم آزاده اسدی نوبت میرسه به یادآوری فرکانس‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه تابستانی. دوستان، همونطور که میدونید همین رادیوهای بین‌المللی با تغییر فصل دو بار در سال ناچارند طول موج‌های کوتاه خودشون رو تغییر بدن تا صدای اونها بهتر به گوش شنوندگان برسه. ما هم ناچاریم که این تغییرات رو انجام بدیم. دو بار در سال، یکی در فروردین ماه، همین تغییری که از روز دهم یک شنبه دهم فروردین صورت گرفت، و در آبان درست برعکس عمل میکنیم، یعنی از امواج تابستانی باز میگردیم به امواج زمستانی. اجازه بدید یادآوری کنم در امواج تازه کوتاه رادیو فردا یا همون امواج تابستانی تغییرات بزرگی نسبت به امواج پیشین یعنی همون امواج زمستانی صورت نگرفته. اکثر فرکانس های امواج کوتاه تازه با تغییر چند کیلوهرتز به راحتی میشه توسط شنوندگان پیدا بشه. در این برنامه دوستان اجازه بدید یادآوری دیگری را هم انجام بدم. در آگهی امواج کوتاه که در برنامه‌های خبری و لابلای موسیقی میشنوید، ما به امواج کوتاهی اشاره می‌کنیم که مدت زمان پخش صدای رادیو فردا روی این طول موج‌ها زیادتره. طبیعتاً ما در این آگهی‌ها به فرکانس‌های اشاره نمی‌کنیم که مدت زمان پخش صدای رادیو فردا در اونها کمتر از فرکانس‌های دیگه است. ولی اگر شما به وبسایت و یا صفحه فیسبوک رادیو فردا دسترسی داشته باشید، میتونید که تمام فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا و حتی ساعت پخش برنامه ها روی این فرکانس ها رو در اختیارتون داشته باشید و به راحتی بتونید که به صدای ما در هر نقطه از ایران گوش کنید. در اینجا اجازه بدید که من خیلی سریع توضیح بدم که یادتون باشه از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و همینطور موج کوتاه 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 صدای رادیو فردا روی این فرکانس ها پخش میشه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 میبینید مدت زمان طولانی تره. صدای ما رو میتونید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور روی همین طول موج 19 متر 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. و ما از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب که دقیقاً در این مدت زمان 3 مجله خبری رادیو فردا پخش میشه و برنامه رادیو پس فردا هم در همین زمان پخش میشه، میتونید صدای رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همینطور 11540 کیلوهرتز و باز هم موج کوتاه 19 متر همون طول موجی که پیشتر گفتم 15690 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا به گوش شما شنونده گرامی میرسه. البته فراموش نکنید دو طول موج کوتاه 49 متر 5860 کیلوهرتز و 41 متر 7585 کیلوهرتز تا ساعت 3:30 بامداد در اختیار شما هستند که میتونید بعد از مجله نیمه شب به صدای رادیو فردا گوش کنید. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسید. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.